پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با ششمین اپیزود پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. من تو این اپیزود طبق معمول پاره ای از داو ده جینگ نوشته لاوتزه رو براتون میخونم به همراه حکایتی از جیاشو که تفسیر قصه گونه من بر اون پاره است. در ادامه مبحث آشنایی با داویسم به بررسی مکتب جالب و شگفت‌انگیز زن میپردازم که در واقع نوعی فرزند خلف طریقه تفکر داویه. بعد با هم به حکایت آموزنده‌ای از مثنوی گوش میدیم و سپس طبق روال معمول آموزش‌های رازورزی این بار کمی در مورد زازن یا طریقه صحیح مراقبه نشستن در مکتب زن توضیح میدم. پس از اون قطعاتی از کتاب زیبای نیلوفر و مرداب نوشته راهب ویتنامی تیچ نات هان رو براتون میخونم و سرانجام با چند قطعه از کتاب سفرنامه‌ام به نام اسوار سفر این اپیزود رو به پایان میبرم. اما پیش از شروع یه نکته خیلی خیلی مهمه که لازمه یه صحبت کوتاهی یا تقریبا کوتاهی در موردش با شما عزیزا داشته باشم. دوستای خوب من، جهان مدرن، جهان سرمایه‌داری ذاتاً استرس‌زاست. یعنی ماهیتش اینطوره که به خاطر تحولات مداوم از سوی و از سوی دیگه عدم نظام اقتصادی عادلانه که منجر به عدم امنیت انسان در همه عرصه‌های شغلی، اقتصادی، بهداشتی و به خصوص روانی میشه، به شدت در آدم ایجاد استرس میکنه. حالا این خودش کم بود، با تکنولوژی رسانه از تلویزیون تا روزنامه و ماهواره تا اینترنت و سرانجام شبکه‌های اجتماعی این استرس گسترش پیدا می‌کنه و به نوعی اپیدمی میشه، چرا که انسان رو دائما در معرض اخبار بد قرار میده. حالا همه اینا کم بود، این ویروس منحوس هم شده قوز بالای قوز، جوری که خیلی از آدما رو می‌بینیم که از شدت استرس دچار بیماری‌های روانی مثل وسواس و شبه پارانویا، یعنی همون بدگمانی بیماروار شدن. از اونایی که در خونه در نمیان تا اونایی که از فرط مصرف گلاب و روغن بنفشه و سرکه سیب و غیره خونه‌شون شده شبیه مغازه عطاری، تا اونایی که کرونا رو کار سازمان ملل میدونن برای کنترل جمعیت جهان، یا اونایی که میگن حکومت کرونا رو پخش کرده تا جلوی خیابون ریختن مردم گرسنه رو بگیره. بله، بگذاریم. پس کرونا تبدیل شده به پنت‌هاوسی که بالای این قوز بالای قوز ساخته میشه و دیگه استرس رو در بسیاری از انسان‌ها به اوج میرسونه. حالا تازه رسیدیم به نکته اصلی و مهمی که میخوام بگم. عزیزای من، میدونید به جز این عوارض روانی که گفتم استرس چه بلای دیگه‌ای و چه بلای پنهانی سر آدمیزاد میاره؟ بذارید توضیح بدم. ببینید، انسان عین هر موجود دیگه‌ای تمام روندهای اساسی بدنش بر اساس مکانیزم ژنتیکشه، یعنی تصمیمات به اصطلاح ناخودآگاه مغزش طبق یه مدلایی گرفته میشه که ژن‌ها بهش دیکته میکنن. این ژنا هم چیزی نیستن که در این نسل‌های اخیر یا حتی مثلا چند هزار سال قبل شکل گرفته باشن. الگوی ژنتیک ما حداقل طی 100 هزار سال اخیر تغییر خیلی خیلی اندکی داشته و بهتره بدونید ژن‌هایی که عکس عملمون رو در مقابل شرایط استرس‌زا مشخص می‌کنن به طور عمده برمیگرده به میلیون‌ها سال پیش. خب ژن‌های ما مال عصر شهرنشینی و شبکه اجتماعی و غیره نبودن که. ژن‌ها در همه دوران شکل گرفتن که نیای پستاندار ما در جنگل‌ها و دشت‌ها زندگی می‌کردن. حالا نگاه کنیم اون موجود چه وقتایی و چطور دچار استرس می‌شد. در اون زمان نه دغدغه امنیت شغلی بود، نه بحران مالی و سررسید قسط و اجاره و چک، و نه حتی اخبار بد و ماهواره و شبکه اجتماعی. و البته اگرچه انواع ویروس و میکروب و مرگ و میر وجود داشت، اما همونطور که خفاش‌های چینی از وجود هزاران ساله کرونا در میان خودشون هیچ درکی نداشتن، نیای پستاندار ما هم هیچ گونه استرسی از وجود اون همه ویروس رنگ و وارنگ در محیط اطرافش احساس نمی کرده. پس کی اون دچار استرس می شده؟ فقط و فقط وقتی که خطر یه حیوان شکارچی و درنده رو در اطراف خودش حس می کرده. در این شرایط که طبیعتاً تایمش هم خیلی کوتاه بوده، ژنتیک از طریق مغز تمام توجهش به دفع اون خطر جلب می شده و تمام مکانیزمای دفاعی بدن متوقف یا به شدت کاهش پیدا می کرده. از جمله چی؟ مکانیزم سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ها، مکانیزم عملکرد صحیح اعضای داخلی بدن و ده ها مکانیزم مثبت و مفید دیگه. چرا؟ چون که وقتی خطر خورده شدن مثلا توسط یه گرگ مخوف تاسمانی وجود داره، دیگه تمام قوای حیاتی موجود باید دور هم بیان برای نمردن، دریده نشدن. اینکه حالا سیستم ایمنی درست کار کنه تا 4 تا میکروب رو از بین ببره چیز خنده‌داریه. درست مثل موقع جنگ که همه چیز فدای مبارزه با دشمن خارجی میشه. پس عملکرد میلیون ساله ژنتیک ما در مقابل استرس دقیقاً تضعیف سیستم ایمنی بدنه. خب حالا ما وقتی در مقابل ویروس کرونا و اخبار بدش دچار استرس میشیم، به درستی دستگاه ایمنی بدنمون رو که بیشتر از هر موقعی بهش احتیاج داریم ضعیف میکنیم. دوستای گلم، با استرس مقابله کنید تا ضریب امنیت بدنتون رو بالا ببرید. بهترین راه ها برای مقابله با استرس ورزش، موسیقی، روابط گرم خانوادگی و از همه مهمتر مراقبه کردنه، که همونطور که میدونید کاملا به طور علمی ثابت شده مراقبه تأثیر خیلی زیادی بر کاهش استرس داره. به چه طریق؟ خب اینو دیگه بعدن خواهم براتون گفت. پس مراقبه، 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 یعنی موضوع اصلی پادکست امروز ما. چرا که در این اپیزود ما به معرفی مکتب زن میپردازیم که رکن اصلیش مراقبه کردن یا زن نشستنه. اوه چه مقدمه طولانی شد، ببخشید، اما واقعا فکر کنم توضیحش در این شرایط خیلی واجب بود. دودجین پاره پنجم. دل با هیچ کس ندارد فلک، پندار همگان لعبتکان بازی‌اند. هم از اینسان نیز نزد فرزانه، پرهیزگار و گنهکار یکسانند. آه هیچ سانیست جهان، چنان دم آهنگران توهیست، اما به هر دمش خلقتی نو می زاید. پس دم فرو بند و خود را باش. حکایت. جیاشو عاشق بازی مهره‌های چوبی بود. گهگاه که با میهمانان دیر دستی می‌باخت، چون کودکان به شوق می‌آمد. بر او خورده گرفتند که این برای استادی چون تو قبیح است. گفت بازی اساس زندگی است، بیهوده نیست کودکان و پیران که بیش از همه اهل بازی‌اند، از همه بیشتر به ساتوری نزدیکند. زیرا بنیان داو بر یک اصل استوار است. زندگی را بازی بگیر تا هستی کمتر تو را بازی چش سازد. ساتوری به معنی روشنبین. زن چیست؟ هنوز درباره داویسم مباحث زیادی وجود داره که باید مطرح کنم. منتها اولا احساس کردم شاید کمی یک نواخت بشه و از طرف دیگه وقتی وارد مبحث زن بشیم کلی از اون مباحث داویسم رو به طور طبیعی بازتر میکنیم، چرا که زن در واقع ادامه راه مکتب داوه. اگه یادتون باشه در تاریخچه داویسم گفتم که بعد از چند صد سال کم کمک داویسم گرفتار خرافه هایی مثل کیمیاگری و عمر طولانی و غیره شد و به اصطلاح راه افول رو پیمود. اما در این میانه اتفاق دیگه ای افتاد. طبق افسانه ها در قرن 5 میلادی راهبی عظیم الجثه با چهرهی خشن و در عین حال مهربون که آدم و یاد بود اسپنسر هنرپیشه بزن بهادر آمریکایی میندازه وارد چین شد. اون نامش بودی دارما و بودایی و پیرو شاخه‌ای از بودیسم به نام ماهایانا به معنی گردونه بزرگ بود. درباره اصل و نسبش حرف و حدیث زیاده. عده‌ای میگن اهل هند بوده و گروهی هم اعتقاد دارن پارسی و اهل آسیای میانه بوده و البته دسته ای از مورخام کلن در وجود بودی دارما شک دارن. به هر صورت از ترکیب داوی چینی و بوداگری هندی مکتبی به وجود میاد به نام زن که به چینی میشه چان و اصل سانسکریتش دیانا به معنی مراقبه است، چرا که اساس مکتب زن بر مراقبه نشستن یا به اصطلاح زازنه. این کلمه زن در واقع واژه ژاپنی چانه، چرا که بعدها مکتب زن از چین توسط راهبای کره‌ای به ژاپن رفت و در آنجا گسترش خیلی زیادی پیدا کرد. نه فقط معابد یا بهتره بگم مدارس زیادی در ژاپن تأسیس شد و شاخهای مختلفی پیدا کرد، بلکه سیطرش رو به سراسر زندگی ژاپنی‌ها هم بست داد، مثل شعر و دکوراسیون و گلارایی و آشپزی و کمانگیری و هنرهای رزمی. به عنوان مثال سامورایی‌های ژاپنی از لحاظ طریقت تفکری کاملا تحت تأثیر زن هستند و از اون جالبتر ورزش‌های رزمی از جودو تا کونگ فو و از همه مهمتر کاراته کاملا متأثر از این مکتبن. یادتونه گفتم بودی دارما اون راهب بودایی شبیه بود اسپنسره؟ بود اسپنسر هنرپیشه قلدری بود که فیلم‌های کمدی بزن بزن سبک و کم‌مایه بازی می‌کرد و البته خنده‌دار، و ما نوجوانی می‌رفتیم سینما به دیدنش و کلی کیف می‌کردیم و می‌خندیدیم. خب ورزش کاراته هم طبق افسانه ها ریشش در روش بودی دارما نهفته است. بگذاریم. بودی دارما از داویسم تفکر دیالکتیکی و لغزان و داینامیکش رو میگیره، یعنی همون چیزی که قبلا گفتیم مبنی بر عدم تقدس همه چیز و سرشار از تضاد بودن تمام پدیده ها و غیره و غیره. و از تفکر بودیسم مراقبه و از طریقه مراقبه نشستن دست یافتن به روشنبینی یا به اصطلاح ساتوری رو میگیره، یعنی رهایی و رسیدن به نیروانای بودایی که البته با بیداری یعنی بودا شدن معمول بودیسم تفاوت اساسی داره. بیداری زن با بیداری بودایی تفاوت اساسی داره و بعداً در موردش مفصل توضیح میدم. بودی دارما وقتی به چین میرسه با امپراتور وو از سلسله لیانگ ملاقات میکنه. امپراتور به بودی دارما شرح مفصلی میده از تمام کارهایی که برای بودا انجام داده، از جمله معابد زیادی که ساخته، و بعد میپرسه خب با این اوصاف من به چه مزیتی و به چه مقامات و درجاتی رسیدم؟ بودی دارما سری تکون میده و میگه اصلا مزیتی در کار نیست. امپراتور که تمام زیر ساخت تفکرش در هم ریخته میپرسه پس اولین اصل حکمت مقدس چی میشه؟ حکیم جواب میده همه چیز توهیه و هیچ مقدسی وجود نداره. امپراتور خشکی میپرسه پس تو کی هستی که جلوی من وایستادی؟ و بودیدارما پاسخ میده نمیدونم. بله، دارما طبق روایت ها نزدیک یکی از معابد 9 سال رو به دیوار غاری زن میشینه و بازم طبق افسانه ها برای اینکه موقع مراقبه خوابش نگیره پلکاشو میبره و دور میندازه. خب این احتمالا یه جور توضیح و توجیه اینه که چرا در مراقبه زن برعکس مراقبه های دیگه چشاشونو باز میذارن. و البته همون افسانه ها میگن که از پلک چشمای بودیدارما گیاه چای سبز میشه و برای همینم رهروهای زن برای مبارزه با خواب مدام چای مینوشن و علاقه زیادی به این گیاه جادویی دارن. البته من بعدهای توضیح کامل در مورد هنر دلانگیز و جالب چای هم براتون میگم که شدیداً متأثر از طریقه زنه. بودیدارما در دوران حیاتش پیرو چندانی پیدا نکرد، یعنی شاید به واقع خودش هم دنبالش نبود، ولی در دوره جانشیناش کم کم طریقت زن توسعه خیلی زیادی پیدا کرد. میگن بودیدارما سرانجام در معبدی واقع در کوههای گوشخرس ساکن شد و همونجا هم در سال 528 میلادی مرد. البته بازم همون افسانه ها میگن 3 سال بعد مرگش کسای اونو دیدن که در کوههای آسیای میانه قدم میزنه در حالی که چوبی به شونه انداخته و ازش یه لنگ صندل آویزونه و میگه میخواد برگرده هند. خب پس میرن قبرش رو کاوش میکنن تا ببینن آیا قبر توش چیزی هست یا نه. میبینن قبر خالیه و فقط لنگه دیگه اون صندل درش به صلاح هست. بعد از اون همیشه بودیدارما رو در حالی نقاشی میکنن که شاخه ای رو داره حمل میکنه و از شاخه یه لنگ کفش آویزونه. خب تا اینجا برای تاریخچه کفایت میکنه. فقط لازمه تکرار کنم که خیلی کارشناسا کلن این افسانه ها رو قبول ندارن. اما برای اینکه یه بارقه هایی درباره مباحث زن براتون آشکار بشه بهتر چند تا حکایت کوتاه زن بخونم که اندکی با سبک نگاه زن آشنا بشید و تا اپیزود بعدی کمی در موردش فکر کنید. این فکر کردن واقعا لازمه، یعنی از سطح حکایت به عمق حکایت برید. نوآموزی نزد استاد مومن گفت من تازه به معبد اومدم و بیتابانه میخوام اولین اصل زن رو بیاموزم. مومن گفت شامت رو خوردی؟ شاگرد گفت بله. استاد گفت ظرفت رو بشور. استاد سنگای خط بسیار خوشی داشت. مردم ده نزدیک اومدن و ازش خواهش کردن جمله‌ای بنویسه تا در معبد داخل روستا به دیوار بزنن و در ایام عیدها و جشنها که در معبد جمع میشن اونو ببینن و حالشون خوب بشه. سنگای روی یه کاغذی به خط خوش نوشت پدر بزرگ میمیرد، پدر میمیرد، پسر میمیرد. روستایی ها اعتراض کردن که این چه جمله ایه، چه تلسم شومیه که نوشتی، بدتر از دیدنش حالمون خراب میشه. اما سنگای جواب داد نه، بلکه این بزرگترین نیکبختی برای شماست، چرا که اگه برعکسش اتفاق بیفته اون وقت که فاجعه است، یعنی اول پسر بمیره بعد پدر و سرآخر پدر بزرگ. سیر هستی باید این هستی این زندگی ادامه پیدا کنه، همون بحثی که توی دعاو کردی. ظهر هنگام استاد تانزن با شاگردش به کنار رودی دختری زیبا رو دیدن که جرأت نداشت از رود عبور کنه. استاد پیش قدم شد و دختر رو کول گرفتش و از آب گذشت. در تمام زمان برگشت شاگرد واوی حرف نزد. به دروازه شهر که رسیدن تانزم پرسید چیزی شده؟ شاگرد با ناراحتی گفت شما اون نامحرم رو به دوش گرفتین و این عمل بد و ناشایستیه. تانزم گفت رفیق، من اون دختر رو همونجا کنار رود رها کردم، اما تو انگار هنوز رو دوش داری میبریش. حالا بریم که به یه حکایت زیبا از کتاب مثنوی گوش بدیم. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بهر طاعت راکع و ساجد شدند. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و درد. موذن آمد از یکی لفظی بجست، که ای مؤذن بانگ کردی وقت هست. گفت آن هندوی دیگر از نیاز، هی سخن گفتی و باطل شد نماز. آن سیوم گفت آن دوم را، ای عمو چه زنی طعنه برو، خود را بگو. آن چهارم گفت حمدالله که من در نیفتادم به چه چون آن ستن. پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده را. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. زان که نیم اوز عیبستان بوده است، وان دیگر نیمش ز غیبستان بوده است. و اما آموزش رازورزی این اپیزود اختصاص داره به روش درست مراقبه. مراقبه یا همون مدیتیشن سبکای متفاوتی داره. یکی از معروفترین اونها مراقبه به روش زنه، یا به اصطلاح زازن، یعنی زن نشستن. در روش زن رو به دیوار میشینن با چشمای باز. ولی اول از همه در مورد نشستن یه نکته ایه که باید حتما بهش اشاره کنم. خب روش قدیم صرفاً روی زمین و به شکل نیلوفری بوده، یعنی با پاهای در هم پیچیده، که میتونید با یه سرچ ساده تو اینترنت عکسش رو ببینید. بزنید مثلا نشستن نیلوفری یا نیم نیلوفری. اما من اینجا میخوام یه نکته ای رو بگم که مطمئناً اعتراض زیادی بهش میشه، ولی خب وقتی به یه حقیقت میرسی نباید پنهانش کنی، انباشتش نکن تو دلت. پس منم میگم، به اعتقاد من نشستن نیلوفری و حتی نیم نیلوفری در دراز مدت به شدت برای مفاصل زانو مضره، و اینو از هر دکتر متخصص ارتوپد و حتی از هر کارشناس فیزیوتراپی بپرسید تایید میکنه. و حداقلش اینه که این روش نشستن به هر شکلی، حتی چهار زانو با پاهای جمع شده در زیر بدن و رو به عقب، به شدت به مفصل زانو فشار میاره و در نتیجه نمیگم برای همه، دست کم برای درصد بالایی از افراد ایجاد زایه و درد میکنه و منجر به آسیب میشه. خب با توجه به اینکه همین الانم اساتید به افرادی که زانو درد دارن توصیه میکنن روی صندلی بشینن و مراقبه کنن، پس آیا بهتر نیست کلن بی خیال هر طور روش چهار زانو بشیم و روی صندلی نشستن رو برای همه بپذیریم؟ ما با مراقبه نشستن به دنبال روح و جسمی سالمتریم، پس چرا طریقی رو توصیه کنیم که اینقدر ریسک برای سلامتی یه ره رو داره؟ نه عزیزان، هیچ چیزی همونطور که در مبحث داویست گفتم مقدس نیست، حتی روش نشستن نیلوفری که سری از دوستان اینقدر بهش اصرار دارن. و البته خب هر کسی مجازه هر طریقی رو که دوست داره و میپذیره انجام بده، چه چهار زانو و چه روی صندلی. من خودم مدت‌ها هر دو روش رو انجام دادم و با اطمینان میگم تفاوتی بینشون احساس نکردم. بگذاریم. در هر حال در زازن رو به دیوار میشینیم. فاصله زانوها تا دیوار چیزی بین 30 تا 40 سانت باشه. اگه روی صندلی نشستید باید تقریبا لبه صندلی بشینید و زانوهاتون رو در حد امکان موازی باشن با هم دیگه. چرا میگیم لبه صندلی؟ چون اغلب صندلی‌ها وسطش یه مقدار گودی ایجاد کرده. اگه گودی نداره هر جای صندلی نشستید مهم نیست. اگر هم زمین میشینید حتما روی مت یوگا یا پتو باشید و یه بالش کوچیک زیر باسنتون بذارید تا فشار کمتری به زانوهاتون و کمرتون بیاد. این دیگه جزء اصول زن نشستن اون بالش. اما نکته بعد، ستون فقراتمون باید کاملا صاف باشه و کمی متمایل به جلو و سر به حالتی باشه که انگار نیروی اندک فرق سرتون رو به سمت سقف میکشه. در این حال شونهاتون باید افتاده و کمی رو به عقب باشه. و سه نکته دیگه، یکی این که دهانتون رو بسته و زبانتون رو به سقف دهن بچسبونید. دوم چشماتون با حالت کمی بسته، کمی بسته با زاویه 45 درجه به دیوار روبرو نگاه کنه. و سوم این که دستاتون تقریبا در موازات ناف به شکل بیزی قرار بگیره، یعنی انگشتای دست چپ روی انگشتای دست راست باشه، جوری که انگشتای شستتون در فاصله نزدیک به هم باشه، یا به عبارتی نه همو لمس کنن نه از هم دور باشن، انگار میخواید پر پروانه ای رو بدون اینکه هیچ آسیبی ببینه بین دوتا انگشتتون نگه دارید و در این حال پروانه نتونه بپره، نه آسیب ببینه نه بتونه بپره. کلن یه دقتی اگه بکنید در این نکاتی که گفتم همه چیز حالت تعادل داره، نه خیلی این وره بامه نه خیلی اون ور. حالت کمرتون، چشمتون، زبون، سر و شونه و دست، این خود داوه، نشستن داوی، یه چیزی در میانه. بعدها خواهیم دید که حالت ذهن هم در مراقبه، همینطور نه هوشیار و نه مدهوشه، در این حال هم هوشیار و هم مدهوش یا همون ناهوشیار. فکر نکنم چیز دیگه ای مونده باشه. پس اگه میخوای شروع به زازن کنین، اول کمی روش نشستن رو تمرین کنید تا در جلسه بعد بقیه موارد گفتنی رو براتون بگم. البته تو اینستاگرام حکمت کهن هم چند تا عکس میذارم تا مطلب بهتر جا بیفته. کتاب نیلوفر و مرداب نوشته تیچ نات هانه. ایشون شاعر، پژوهشگر و راهب بودایی ویتنامیه که فعال اجتماعی و مبارز صلح طلب هم است و حتی نامزد جایزه صلح نوبل شده حدود دهه 60 میلادی. این نویسنده با زندگیش نمونه خوبی به ما ارائه میده برای این درک این نکته که یه رهروی رازورز حتما در برابر مسائل اجتماعی و رنج و عذابی که به هم نوعاش تحمیل میشه باید حساس باشه و اون چه در توانشه برای بهبود اون وضعیت انجام بده. رهروی جهان معاصر اهل گوشه‌گیری و منزوی بودن خودخواهانه نیست. روی این خودخواهانه تأکید میکنم. این فرو رفتن در درون به معنی رها کردن انسان‌های اطرافمون با دردهاشون نیست. بگذاریم. استاد هان متولد سال 1926 و بیش از 100 کتاب تألیف کرده. از جمله خرد تسلط بر خشم، کلیدهای ذهن، مدیتیشن راه رفتن، که البته این کتاب جز کتاب‌های پرفروش آمریکا شد، توی صدر لیست اومد یا حالا تو بالاهای لیست اومد، و همین کتاب آخری هم کتاب نیلوفر و مرداب. این کتاب با عنوان دوم هنر دگرگون کردن رنج ها به قلم آقای علی امیرآبادی ترجمه شده و نشر مفخم بیتگل در سال 99 چاپش کرده. خب عزیزان بریم تا قسمت هایی از کتاب رو با براتون بخونم. توانایی بهره‌مندی از شادی مستلزم این نیست که رنج‌هایمان را به صفر برسانیم. در واقع مهارت شاد بودن، مهارت درست رنج کشیدن نیز هست. هنگامی که یاد بگیریم چگونه رنج‌هایمان را بپذیریم، در آغوش بکشیم و درک کنیم، بسیار کمتر رنج می‌کشیم. علاوه بر این قادر خواهیم بود پیشتر برویم و رنج‌هایمان را برای خودمان و دیگران به درک، لذت و شفقت تبدیل کنیم. یکی از دشوارترین کارها برای ما پذیرفتن این واقعیت است که هیچ قلمرویی نیست که در آن تنها شادی باشد و بس، بی هیچ رنجی. البته پذیرفتن این واقعیت به این معنا نیست که ما باید ناامید شویم. میتوان رنج ها را دگرگون ساخت. به محض اینکه دهانمان را باز میکنیم تا از رنج سخن بگوییم، میدانیم که نقطه مقابل رنج نیست همانجاست. هر جا که رنج باشد، شادی هم حضور دارد. اگر فقط و فقط به دنبال شادی باشیم و روی آن تمرکز کنیم، ممکن است رنج را به عنوان چیزی نادیده گرفتنی یا پس زدنی در نظر بگیریم. ما فکر می‌کنیم که شادی به منزله چیزی است که تنها از طریق جستجوی شادی به دست می‌آید، غافل از اینکه مهارت شادی به طور همزمان مهارت درست رنج بردن نیز هست. اگر بدانیم چگونه از رنج‌هایمان به درستی بهره ببریم، می توانیم آنها را دگرگون سازیم و بسیار کمتر رنج بکشیم. باید یاد بگیریم حضور رنج و شادی را در کنار هم ببینیم و ماهرانه از آنها بهره ببریم. ما در هر یک از مراکز آموزشی پلان ویلیجمان در سرتاسر جهان یک آبگیر نیلوفر آبی داریم، جایی که نیلوفر آبی توش پرورش میدیم. همه میدانند که برای رویدن نیلوفر به گلولای نیاز است. اگرچه آن گلولای بد بوست، اما رایحه نیلوفر بسیار دلنشین است. اگر آن گلولای نباشد، نیلوفر شکوفا نمی شود. شما نمی توانید بر روی سنگ مرمر نیلوفر برویانید. این گل بدون گلولای نمی تواند شکوفا شود. البته ممکن است که در گلولای زندگی فرو رفته باشید و با آسانی می توان فهمید که گاه زندگی را گلولای فرا می گیرد. در این شرایط دشوارترین کار این است که تسلیم ناامیدی نشویم، زیرا هنگامی که ناامیدی شما را به زانو در می آورد، به هر جا که بنگرید تنها رنج را می بینید و احساس می کنید که در بدترین شرایط هستید. اما باید به یاد بیاوریم که رنج نوعی گلولای است که برای خلق لذت و شادی به آن نیاز داریم. بدون رنج شادکامی معنا ندارد. پس نباید با پیش‌داوری اشتباه و تعصب با آن روبرو شویم. باید یاد بگیریم که چگونه با محبتی بی اندازه رنج‌های خودمان و رنج‌های جهان را در آغوش بگیریم و بپرورانیم. در طول جنگ، هنگامی که در ویتنام زندگی می کردم، پیدا کردن راه من در آن گلولای تیره و طاقت فرسا بسیار دشوار بود. به نظر می رسید این ویرانی تا ابد ادامه داشته باشد. هر روز افراد از من می پرسیدند که به نظرت جنگ کی تمام می شود؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار بود، چرا که پایانم تیره روزی ها معلوم نبود. اما به درستی می دانستم که اگر می گفتم نمی دانم، تنها بذر ناامیدی را در وجود آنها آبیاری می کردم. بنابراین هنگامی که افراد از من می پرسیدند، می گفتم هیچ چیز پایدار نیست، حتی جنگ، پس روزی به پایان می رسد. با آگاهی از همین اصل بود که توانستیم همچنان برای صلح کاری کنیم و آن جنگ به پایان رسید. اگر بدانید چگونه از گل و لای به درستی بهره برید، می توانید نیلوفرهای بسیار زیبایی برویانید. پس علت اسم کتاب رو فهمیدیم که این تمثیل نیلوفر و گل و لای و مردابه. خب ادامه می دیم. آیا بودا هم رنج می کشید؟ هنگامی که راهبی جوان بودم گمان می کردم که بودا از زمانی که به روشنی رسید دیگر هرگز رنج نکشید. ساده دلانه از خود می پرسیدم در بودا شدن چه سود است اگر قرار باشد همچنان رنج بکشم؟ البته که بودا هم رنج می کشید، چون او نیز مانند همه ما بدن، احساسات و ادراک داشت. او نیز احتمالاً گاهی دچار سردرد، روماتیسم یا بیماری‌های گوارشی می‌شد. بنابراین بودا هم دچار رنج‌های جسمی و روحی و روانی می‌شد. او هنگامی که یکی از شاگردان محبوبش در می‌گذشت، مطمئناً رنج می‌کشید. هنگامی که دوست عزیزتان فوت می‌کند، آیا می‌توانید رنج نکشید؟ قلب بودا از سنگ نبود. او نیز یک انسان بود، اما انسانی صاحب حکمت، بینش‌های روشن و شفقت که می‌دانست چگونه به درستی رنج بکشد، پس بسیار کمتر رنج می‌کشد. ما می‌خواهیم تنش را از خود دور کنیم، اما نمی‌توانیم. تلاش‌های ما در راه کاستن از تنش‌ها کارساز نخواهند بود، مگر آنکه ابتدا وجود آنها را بپذیریم. هنگامی که انگشتتان زخم می‌شود، در همان دم آن را شستشو می‌دهید و بدن شما به طور خودکار شروع به درمان آن زخم می کند. هنگامی که حیوانی در جنگل آسیب می بیند، به طور طبیعی می داند که چه باید بکند. از جستجوی غذا و یافتن جفتی مناسب دست می کشد. آن حیوان به واسطه دانش اجدادی که نسلن در نسل چرخیده و به او رسیده، می داند که انجام این کارها به صلاحش نیست. مکانی خلوت و آرام می یابد، دراز می کشد و استراحت می کند. حیوانات به طور غریزی می دانند که بهترین روش درمان متوقف کردن کارها و استراحت است. آنها به دکتر، داروخانه و داروساز نیاز ندارند. در گذشته ما انسان‌ها نیز صاحب چنین حکمتی بودیم و آن را به کار می بستیم، اما امروزه آن را از دست داده ایم. دیگر نمی دانیم که چگونه باید استراحت کنیم. به بدن خود استراحت نمی دهیم تا تنش را از خود دور کند و درمان شود. برای درمان بیماری ها و دردها یک سره به داروها روی می آوریم، غافل از اینکه مؤثرترین روش برای تسکین و دیگرگونی دردها و رنجها را بدون هیچ نسخه و هزینه‌ای در درون خود در اختیار داریم. توصیه من این نیست که داروهای خود را دور بریزید، زیرا برخی از ما قطعاً به دارو نیاز داریم. اما هنگامی که بدانیم چگونه به بدن و ذهن خود به درستی استراحت بدهیم، آنگاه می توانیم کمتر دارو مصرف کنیم و در این شرایط تأثیر داروها نیز بسیار چشمگیرتر خواهد بود. هرچه بیشتر هنر درست رنج کشیدن را یاد بگیریم، رنج‌های کمتری در جهان وجود خواهد داشت. ذهن آگاهی بهترین شیوه برای کنار آمدن با رنج هاست. ذهن آگاهی به معنی آگاهی است، نیرویی است که به مدد آن می توانیم بفهمیم در لحظه حال، در لحظه حال چه چیزی واقعا در حال رخ دادن است. خب رسیدیم به بحث لحظه حال. یه شعار معروفی در ذهن هست به نام اینجا و اکنون. در واقع آقای نویسنده در این جمله داره دقیقاً به اینجا و اکنون اشاره میکنه که در قسمت‌های بعدی توضیح بسیار مفصل و در این حال مبحث خیلی دلنشینی هم هستش. ممنون. سفر، سفر، سفر. هی، بیکاری مقدس. خب، رسیدیم به کتاب اسوار سفر من. شاید بعضی شنونده‌ها بگن آخه سفر چه ربطی به حکمت کهن داره. برای توضیح اول یه قطعه که به نوعی مقدمه کوتاه کتاب هست براتون میخونم. آغاز. سفر از خیش به در شدن است و در آینه جهان به مراقبه خود نشستن. نه این مدارات غریب و درجات جادویی، این خطوط و نشانه ها بر پهنه رنگارنگ نقشه ها بیهوده نیست. به راستی هر نقشه گنج نامه ایست رازآلود، لبریز از وسوسه جستن و یافتن. که سفر یک تجربه است، آزمون طریق زیستنی دگرگونه بر این سیاره شگفت. و مسافر اگر گزاف نباشد، خلقتی نوظهور است در سیر فرگشت آدمی. خب من در واقع سفر رو نوعی مراقبه میدونم، یعنی همونطور که قبلا گفتم و بعدا بیشتر بهش میپردازم، هر عملی که انسان انجام میده میتونه بدل به مراقبه بشه. مثلا مراقبه خوردن سیب، مراقبه قدم زدن در پیاده رو، و حتی یکی از معروفترین مراقبه ها در ذهن چیه؟ مراقبه شستن دستشوییه، که اتفاقا در معابد زن خیلی هم انجام میشه و رهروهای زیادی حین انجامش به ساتوری یا همون روشنبینی و بوداییش رسیدن. پس سفر هم یه جور مراقبه است و اتفاقا یکی از بهترین مراقبه ها. چرا؟ چون که ما در مراقبه نشستن ابتدا همونطور که گفتم سعی میکنیم با دنیای مألوف یعنی آشنامون خداحافظی کنیم، همون دنیایی که خوب میشناسیمش، یعنی در واقع برای ما شناسوندنش و تعریفش کردن، همونی که ذهن ما رو با چارچوباش آنکادره کرده و جایی برای شیوه نگاه نو، جایی برای اعجاب و خلاقیت باقی نگذاشته. آره، ما در مراقبه در حقیقت میخواییم این حصار رو بشکنیم و خودمون رو رها کنیم. حالا با این اوصاف متوجه میشید که چرا سفر یکی از بهترین شرایط رو برای مراقبانه به جهان نگریستن فراهم میکنه؟ چرا که سفر خودش عین گریزه، اصل شکستن حصارها و پا در راه گذاشتن. راه، فراموش نکنیم که دو به معنی راهه و اغلب اساتید مکاتب رازورزی هم مسافر بودن، و اینو نه تنها در مکاتب شرق دور، حتی در بقیه نقاط جهان هم میبینیم. مثلا تو کشور خودمون زرتشت یا حتی مانی، که این دومی یعنی مانی تقریبا تمام عمرش به عنوان منادی در سفر بوده، و البته مسیح که اگه انجیل رو خونده باشید تمام مدت در حال سفره. خب شاید این سوال پیش بیاد که مسیح و زرتشت و مانی که پیامبر بودن. توضیحش مفصله و در آینده توضیح خواهم داد که چرا من زرتشت و مانی و عیسی رو علاوه بر مبحث پیامبری رازورز میدونم، ولی مثلا حضرت موسی رو خیر بگذاریم. گفتم سفر نوعی مراقبه است. تا ما در محیطی ناآشنا و تعریف نشده و غیر آن کادره واقعا بتونیم با چشم مشاهده‌گر خودمون به قول دونخوان به شکار جهان بریم. و این کتاب اسوار سفر من تلاشی کوچیک در این راهه. حالا به دو تا از این قطعات گوش بدید، امیدوارم که خوشتون بیاد و با شنیدن این سفرنامه های کوتاه به آخر اپیزود میرسیم. به امید شنیداری نو در دو هفته آینده. پس سخن کوتاه باید و سلام. تاکستان. اینجا از زمین شراب میجوشد و بیهوده نیست بادها همیشه مستند. افسوس، زمستان بود و ما سرسبزی تاک ها را ندیدیم و خوش افشانیشان را. گفتم باشد تا نوبتی دیگر. گفت شاید آخرین باری است که به این سرزمین سفر می کنی. شاید. اصفهان، صبح جمعه پای پل خاجو، پیر مردانی خوشدل، دست افشان و پای کوبان، ترانه ای از یاد رفته را آواز می خواندند و من دانستم که شادی را اندک بهانه‌ای کافی است.